در حالی که مقام‌های بهداشتی ایرانی تاکید می‌کنند که هنوز میزان افزایش ابتلا به کرونا بالاست، بسیاری از محدودیت‌های تجمعاتی برداشته شده. نگاهی داریم به این موضوع.
وقتی برای این آقایون ملاک عصبانی شدن شبکه‌های ماهواره‌ای از طریق خوب نشان دادن وضعیت ایران میشه و نه تأمین سلامت، خب به نظر طبیعی میاد که یک چنین تصمیماتی رو لحاظ بکنن.
نگاهی داریم به شیوع بیماری کرونا در جهان. نامه ای را بررسی می‌کنیم که توسط 51 مقام ارشد سابق و کارشناس در ایالات متحده خطاب به دونالد ترامپ نوشته شده تا فشارها بر ایران را افزایش دهد.
اتاقای فکرم کارشون فروش پروژه است، یعنی مواردی رو طرح می‌کنن و بر اساس اون سیاستمداران رو تحت تأثیر قرار میدن تا عملی بکنه.
گمان زنی ها درباره وضعیت رهبر کره شمالی رو به آگاهیتون میرسونیم که مدتی است در انظار عمومی ظاهر نشده. و البته گزارش ورزشی و برنامه صدای دیگر رو هم داریم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. حسین عرفانی، رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران، میگوید که ایران هنوز در مرحله افزایشی ابتلا به کرونا و رسیدن به قله بیماری قرار دارد. پیش از این هم محمد مهدی گویا، رئیس مرکز بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران، از افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در 6 استان ایران خبر داده بود که علت آن افزایش تردد اعلام شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس داشتم، ابتدا از وضعیت فعلی این بیماری در ایران پرسیدم. آلان توفیقی:
البته در هیچ کجای دنیا قرنطینه و محدودیت‌های ایجاد شده دائمی نیستند و همه دولت‌ها در حال برنامه‌ریزی برای خروج از اون هستند. منتها نه به شکلی که دولت جمهوری اسلامی مشغول اون هستش. به خاطر اینکه دولت‌های دیگه عمدتاً بر مبنای اصول علمی و کارشناسی و نهایتاً با لحاظ حفظ اولویت جان مردم اقداماتشون رو انجام میدن. اما اگه شما به صحبت‌های امروز آقای روحانی مراجعه کنید، می‌بینید که برای این آقایون یک سری مسائل دیگه از جمله موضوعات مذهبی و یا جنبه‌های تبلیغاتی ملاکه. و جالبم هست، استدلال‌های آقای روحانی خنده‌داره. بدون اینکه ارائه سند و مدرکی هم بده، میگه اگه کسی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ناراحته، پنبه‌ای در گوشش قرار بده و خب این حرفا رو نشنوه. ببینید، وقتی برای این آقایون ملاک عصبانی شدن شبکه‌های ماهواره‌ای از طریق خوب نشان دادن وضعیت ایران میشه و نه تأمین سلامت، خب به نظر طبیعی میاد که یک چنین تصمیماتی رو لحاظ بکنن. واقعیتش رو بخواید، اگر فرض رو بر عدم صحت آمار و اعداد رسمی بگیریم، که اتفاقا این شک هم وجود داره، مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس که گفته آماری که رسما اعلام شده تا 10 برابر بیشتره، خب اگر اینها ملاک میشد، باید تصمیمات متفاوتی گرفته میشد که محدودیت ها رو نباید به سرعت به این شکل کاهش میدادن، اون هم درست زمانی که بیماری حالت پیشرونده و صعودی داره. پس میشه گفت چون ملاک برای این آقایون یه سری کارهای تبلیغاتی و موارد اینچنینی است، به نظر من نمیشه خیلی اطمینان داشت به اینکه کارهایی که دارن انجام میدن علمی و یا سلامت شهروندان مد نظر بوده.
به نظر شما آیا ما میتونیم منتظر این باشیم که احیانا موج دوم یا موج سومی از بیماری کرونا رو در ایران شاهد باشیم؟
این ویروس و بیماری کووید 19 چون مدت زمان طولانی نیست که شناسایی شده، اطلاعات دقیقی از رفتارشناسی اون نداریم. البته خب مطالعات زیادی هم در جریان که مثلا در مواجهه با تغییرات آب و هوا مثل گرم شدن چه رفتاری ویروس کرونا خواهد داشت، یا اینکه افرادی که قبلا مبتلا شدن آیا باز هم احتمال درگیری دارن یا نه. اما در حال حاضر و تا این لحظه همه شواهد نشون میدن تا زمانی که واکسن و یا داروی اختصاصی این بیماری کشف نشده، به احتمال زیاد تمام جوامع از جمله ایران ممکنه با موج‌های دوم و یا حتی سوم همه‌گیری این بیماری کووید 19 مواجه بشن، که خب در این صورت منطقی هستش و حتی ضروری که همه اقدامات احتیاطی رو مد نظر داشت و در حال حاضر هم اجماع بین المللی و سازمان بهداشت جهانی بر موضوع فاصله گذاری اجتماعی متمرکز هستش. البته مقابله با موج‌های همه‌گیری بعدی سگی داره به نحوه عمل و سیاست‌های هر کشور که خب در جمهوری اسلامی به نظر میاد عمدتاً حول اهداف ایدئولوژیک هستش و نه الزاماً اصول اپیدمیولوژیک مبتنی بر واقعیت‌های این بیماری.
گفتگویی بود با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. اما شمار مبتلایان به کرونا در جهان روز یک شنبه هفتم اردیبهشت نزدیک به 3 میلیون نفر شد و حدود 203 هزار تن بر اثر آن جان باختند. با این حال با کاهش آمار تلفات روزانه شماری از کشورها در حال لغو تدریجی محدودیت ها هستند و در اسپانیا هم کودکان برای نخستین بار پس از 6 هفته اجازه خروج از خانه را یافتند. همکارم فرهنگ قویمی که این خبرها را دنبال کرده الان پشت خط سکایپ همراه ماست. فرهنگ، ابتدا از آمریکا آغاز کنیم که بالاترین شمار مبتلایان و قربانیان کرونا رو داره و سری هم به اروپا بزنیم که ظاهراً برخی محدودیت‌ها کاهش پیدا کرده.
بله، با درود شاهین، همطور که گفتی از آمریکا آغاز میکنیم که بیشترین شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کووید 19 رو داشته. شمار مبتلایان در ایالات متحده به نزدیک 960 هزار نفر رسیده و بیش از 54 هزار نفر هم تا کنون جان باختند. با این وجود به خاطر کاهش شمار مبتلایان برخی از ایالت‌ها خواستار لغو محدودیت‌ها شدند، اما کاخ سفید همچنان خواهان ادامه محدودیت‌هاست. امروز در ایالت جورجیا برخی محدودیت‌ها رفع شد و عده زیادی از کسانی که در یک ماه گذشته در خونه‌هاشون بودند به سر کار رفتند و برخی از کسب و کارها و مغازه‌ها باز شدند. از نظر اقتصادی هم اضافه کنم که در ماه جاری نرخ بیکاری در آمریکا به 16% یا بیشتر خواهد رسید و 26 میلیون نفر تا کنون برای دریافت مقرریه بیکاری ثبت نام کردند. در اروپا برخی از کشورها همطور که اشاره کردی شاهین محدودیت‌ها رو کم کردند. مثلا در اسپانیا امروز پس از 6 هفته قرنطینه شدید کودکان اجازه پیدا کردند که از خونه بیرون برن. البته تنها یک بار میتونن از خونه خارج بشن و حد اکثر هم تا 1 کیلومتری خونهشون بیشتر نمیتونن برن. در اسپانیا که در واقع سومین کشوری است که بیشترین تعداد قربانیان رو داشته، تا کنون بیش از 23 هزار نفر جان باختن در طول یک ماه و نیمه گذشته. در ایتالیا هم با وجود 26 هزار قربانی مقامات این کشور قصد دارن که برخی محدودیت ها رو لغو کنند. در آلمان، جمهوری چک، بلژیک و اتریش هم برخی محدودیت ها لغو شده.
در بریتانیا بوریس جانسون قرار از روز دوشنبه به محل کارش در خانه شماره 10 برگرده، اما همچنان به خاطر عملکردش در مورد مقابله با کرونا مورد انتقاده. آیا با بازگشت وی باید منتظر افزایش انتقادها از سیاست دولت جانسون در برخورد و مدیریت کرونا باشیم؟
اول اجازه بده بگم که شمار قربانیان کووید 19 در بریتانیا به 20732 نفر رسیده و شمار مبتلایان هم 152840 نفر هست. مت هنکاک وزیر بهداشت بریتانیا ساعتی پیش شمار مبتلایان و قربانیان رو بر اساس منحنی ها و نمودارهای آماری گفت که به اوج یا به قله رسیده و اظهار امیدواری کرد که با رعایت مقررات فاصله گذاری اجتماعی و در خونه موندن آمار مبتلایان و قربانیان کرونا کاهش پیدا کنه. همطور که گفتی شاهین، بوریس جانسون نخست وزیر این کشور پس از یک ماه که از کووید 19 رنج می برد فردا دوشنبه، یعنی امروز دوشنبه، پس از بهبودی به سر کارش در خانه شماره 10 دانینگ استریت برمی گرده. از بوریس جانسون به خاطر اینکه در مقابله با کرونا دیر عمل کرد به شدت انتقاد شده و احتمالاً فردا باز هم رسانه ها و نمایندگان حزب کارگر، حزب اپوزیسیون در مجلس عوام او رو مورد سوال قرار میدن. حالا اگر اجازه بدی از بریتانیا بریم به روسیه که ما با هر دو کشور سابقه تاریخی داریم. مقامات روز شمار مبتلایان به کووید 19 در این کشور را 80,949 نفر اعلام کردند و گفتند که 747 تن هم جان باختند. البته این آمار مورد تردیده. مسکو همچنین اعلام کرده که مقررات و محدودیت ها همچنان باقی میمونند و روز اول ماه می، روز جهانی کارگر که چهارشنبه است، چند روز دیگه، این محدودیت ها برطرف نمیشن و هیچ گونه رژه یا مراسم جمعی هم برگزار نمیشه.
بله.
و شهردار مسکو خواسته که محدودیت ها و در خونه بودن مردم دست کم دو هفته دیگه ادامه داشته باشه.
خب ما زیاد فرصت نداریم. خیلی ممنونم از فرهنگ قویمی همکارم که ما رو در جریان این خبرها قرار داد و حالا بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا که برای ما پیام هاشون رو فرستادند.
میخواستم به این پیام ایرانسل بگم که اینا چه کمک میخوان واسه مردم خوزستان؟ آیا 40 سال نفت مردم خوزستان خوردن، چرا خودشون کمک نمی کنن؟ به این وضعیت مردم، از مردم میخوان کمک بگیرن.
تقاضای 5 میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی همزمان با ارسال ماهواره نظامی توسط سپاه و دروغ بزرگتر که توان صادرات کیت کرونا را دارید، ولی ما در تهران در جستجوی دستکش، ماسک و مایه ضد عفونی هستیم. خلاصه که دشمن ما همینجاست.
حسن روحانی روز یک شنبه از بازگشایی اماکن مذهبی و نماز جمعه ها در مناطق به گفته او سفید خبر داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید مناطق کشور از این پس به نسبت وضعیت شیوع کرونا بر مبنای سفید، زرد یا قرمز تقسیم بندی خواهد شد. حسن روحانی روز یکشنبه همچنین گفت اماکن زیارتی و مساجد در 127 منطقه‌ای که به گفته او منطقه سفید هستند بازگشایی شده و در این مناطق نماز جمعه برگزار خواهد شد.
ما بر مبنای سفید، زرد، قرمز کشور رو تقسیم بندی میکنیم. یعنی توی نقشه‌ای وزارت بهداشت درمان پیش روی مردم قرار میده، در تلویزیون تبلیغ میکنه، میگه آقا این شهرستان‌ها اینا سفیدن. الان مراعات بکنن مردم تا آخر سفیدن انشالله. اگر یه وقتی مراعات نکنن ممکنه این سفید تبدیل به زرد بشه یا حتی قرمز بشه. این دیگه حالا توضیح میدم برای مردم. تا زمانی که سفید باقی میمانند اونجا یک شرایط جدیدی حاکم میشه. این شرایط جدید فعلا تو این جلسه راجع به اماکن مذهبی و مسئله نماز و نماز جماعت بیشتر بحث کردیم.
با وجود این سخنان شامگاه شنبه حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت‌های بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت به تلویزیون ایران گفته بود ایران هنوز در مرحله افزایشی ابتلا به کرونا و رسیدن به قله بیماری قرار دارد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان:
مشاور آقای روحانی گفته بود که در ظاهر همه با هم خوبن، ظاهر سازی میکنن، اما پشت پرده اختلافات خیلی زیاد هست. واقعیت نستش که تقریبا تمام بدنه کارشناسی کشور یک طرف هست، خسته سخت امنیتی سیاسی دولت و حکومت طرف مقابل. سیاستی هم که پیش میبره به وضوح یک سیاست سفید نمایی است، یعنی ساکت کردن منابع خبری، خفه کردن تمامی منابعی که همراستا با آمار سازی های دولت نیستن و پیش بردن یک برنامه استراتژیک برای اینکه ایران کمترین هزینه اقتصادی رو بده، دولت کمترین مقدار ممکن رو مجبور بشه خرج بکنه و از این بحران نه تنها رد بشن بلکه یک فرصت هم بسازن. در این روند ظاهرا عجله هم دارن. یه روز یکشنبه صبح آقای روحانی گفت 127 نقطه سفید وجود داره. 3 یا 4 ساعت بعدش سخنگوی وزارت بهداشت آقای جهانپور گفت 300 نقطه سفید ما میشناسیم. یعنی حتی به سرعت نور هم اگر مقایسه کنید آمارها به این وضع بهبود پیدا نمیکنه. بنابراین این سیاست امنیتی داره با در تمام ابعاد فعلی کشور به پیش برده میشه. واسه همینم هم هست آقای روحانی مدام هی تاکید میکنه ضد انقلاب دارن آمار ما رو زیر سوال میبرن، یا دستگاه قضایی هر کسی که یک فیلم بگیره منتشر کنه بلافاصله بازداشت میکنه. در واقع سیاست امنیتی سفید نمایی به ضرب و زور چماق و ابزار زندان و دادگاه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 31 فروردین در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود که قرار دولت این بود که تاریخ بررسی بازگشایی اماکن مذهبی پایان اردیبهشت باشد، اما به درخواست علیرضا اعرافی دولت تصمیم خود را عوض کرده و این تاریخ را فعلا 15 روز جلو کشیده است. با این وجود علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه هر گونه فشار این نهاد بر ستاد ملی مبارزه با کرونا با هدف بازگشایی زودتر اماکن مذهبی را اتهام خواند و آن را رد کرد. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این فیلمش از طریق تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده که آقای عرافی در هیئت دولت نشسته، آقای روحانی هم خیلی سریع، حالا یا عمدی یا ناخواسته و خواسته، سریع میگه که ما میخواستیم آخر اردیبهشت مراکز مذهبی رو باز کنیم به خاطر درخواست آقای عرافی، که آقای عرافی در اونجا نشسته و هیچ اعتراضی هم نمیکنه. ما این رو تبدیل کردیم به 15 اردیبهشت که دوباره بررسی بکنیم. بنابراین آقای عرافی الان صریحا دارن خلاف واقع میگن و این خب خودش نمادی است سیاست زدگی و انحطاط اخلاقی روحانیون حکومتی در اینا. اما چرا این کارو میکنن؟ یه عامل سیاسیه. تو جریان ولایی که آقای عرافی هم بهش تعلق دارن، میخوان همه مشکلات رو گردن دولت بیاندازن و از همین روزها مشخص شده که یه موج دوم کرونا داره میاد و اینها میخوان خودشون کنار بکشن و به تقلید از خود آقای خامنه‌ای رهبرشون که پشت صحنه ایستاده همه کار است ولی میخواد خودشو اپوزیسیون رو در واقع مثل یک ناصح مذهبی نشون بده، بگن که ما نقشی نداشتیم و دولت این تصمیم رو گرفته. اما مؤلفه و فشار دوم عقب نشینی در برابر افکار عمومی است. یعنی افکار عمومی هرچند ابزار رسمی نداره، رادیو تلویزیون دست جریان حاکم هست، اما فشار افکار عمومی از طریق شبکه‌های اجتماعی روحانیون حکومتی و مخالف قرنطینه سازی که در قم اینها نذاشتن قم قرنطینه بشه رو به تدریج مجبور به عقب نشینی کردن.
در روزهای گذشته محمد مهدی گویا رئیس مرکز بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران نیز از افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در 6 استان ایران خبر داده بود. محمد مهدی گویا هشدار داده بود که بیماری کرونا در کشور چندین موج خواهد داشت و باید برای مواجهه با آن آمادگی کافی داشت. با وجود این هشدارها و حرف‌های متناقض مقام‌های عالی جمهوری اسلامی، کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه 5 اردیبهشت گفته بود هیچ استانی در وضعیت قرمز نیست.
گزارشی بوده از وحید پوراستاد. اما 51 تن از مقامات ارشد سابق و کارشناسان ایالات متحده روز چهارشنبه در نامه‌ای از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند فشار بر حکومت ایران را تشدید کنند. امضا کنندگان این نامه میگویند تا زمانی که حکومت ایران به حمایت از تروریسم پایان ندهد، برنامه اتمی و موشکی خود را متوقف نکند، همه گروگان‌های آمریکایی را آزاد نکند، نیروهای خود را از دیگر کشورهای خاورمیانه خارج نکند و سرکوب مردم در داخل کشور را متوقف نکند، نباید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی کاهش یابند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا گوهرزاد تحلیلگر سیاسی ساکن کالیفرنیا داشتم، ابتدا پرسیدم که درخواست این افراد تا چه اندازه واقع بینانه است. رضا گوهرزاد:
این نامه از سوی کسانی نوشته شده که در اتاق فکر دفاع از دموکراسی کار میکنن. اتاقهای فکرم کارشون فروش پروژه است، یعنی مواردی رو طرح میکنن و بر اساس اون سیاستمداران رو تحت تاثیر قرار میدن تا عملی بکنه. اینها کارشون از این راه میگذره. این بنیاد دفاع از دموکراسی که این 51 نفر بخش زیادیشون از اعضای اون هستن، اینها شمار بسیاری از مواردی رو طرح میکنن تا بتوانن اون بخشی از دولت آمریکا رو که میتواند دست کم به یکی دو تا از اینها عمل بکنه رو زیر تاثیر قرار بدن. شما دقت بفرمایید ببینید که در شرایط کنونی آمریکا خودش، نه آمریکا، بس جهان با این مسئله کرونا روبروست و هیچ سیاستگذاری در مسائل دیگه ای انجام نمیشه. یک باره نگارش این نامه از سوی این بخش، نامشون دفاع از دموکراسی است ولی پیشینشون و توانشون نشون میده که اینا بیشتر از اون بخش جنگ طلبان نیوکان هستن. اینها این فشار رو در شرایطی میآورند که حتی دولت آقای ترامپ مدتی پیش نرم شده بود که تا اندازه از مسئله مالی تحریم ها برای مسئله دارویی و این چیزا در زمان کرونا برداره. حتی آقای پومپو هم اشاره کرد که ما اصلا روی این مسائل مشکلی نداریم. آمدن این نامه بیرون همزمان است در اون هفته ای است که ایران اون ماهواره موشکیش رو آزمایش میکنه. اینها تلاش بر این استش که فشار رو بیشتر کنند. تا چند اندازه سیاستمدار آمریکا، یعنی دولت آمریکا به ویژه آقای ترامپ و بعد از اون مشاوران امنیت ملیش و از های مهمتر وزیر خارجه تو این شرایط به اون عمل خواهد کرد، یکی از مسائل دور از ذهنه، ولی از نظر تبلیغاتی کارایی داره، چون درست در همین هفته هاست که شماری دیگر از نمایندگان مجلس هنگامی که ایران نامه می‌نویسه به بانک جهانی و درخواست کمک مالی می‌کنه، میگن آمریکا نباید مخالفت بکنه. این بازی سیاسی بین دو حزب و اندیشه های اینها در جامعه آمریکایی در شرایط کرونایی به نوعی عمل می‌کنه که در برابر دیگر هستن مانند همیشه، و بیشتر هم جنبه تبلیغاتی و حضور داره، جنبه عملکردیش بسیار پایین خواهد بود.
توی این نامه گفته شده که حکومت ایران به دنبال کسب منابع مالی برای تأمین اقدامات شرورانش در منطقه است، و با توجه به اینکه به گفته نویسندگان این نامه ایران همچنان در بحبوحه شیوع ویروس کرونا به این فعالیت‌ها ادامه میده، تحریم‌ها علیه ایران نباید کاهش پیدا کنه. مگر اینها نشانه‌ای از نرمش دیدن در دولت آقای ترامپ که الان دست به نوشتن چنین نامه زدن؟
دلیلش این هستش که ببینیم که سیاست خارجی آمریکا فقط از سوی آقای ترامپ یا مشاوران امنیت ملیش یا وزارت خارجه تعیین نمیشه. یک مجموعه است که این کار رو انجام میده، و این مجموعه هنگامی که این ماجرای کرونا پیش آمد و دیدیم که شماری از مجامع بین‌المللی در زمینه همکاری کشورها با ایران فشار آوردن، اروپایی‌ها این فشار رو آوردن، آمادگی پرداخت مالی هم پیدا کردن که این کمک رو بکنن، ایران از بانک جهانی درخواست کرد، در همون زمان است که سناتورهای آمریکایی می‌بینیم که به دولت آمریکا فشار میارن که جواب منفی نده، برای اینکه اونا در درون سیاست میدونن که آمریکا خود با این مخالفت خواهد کرد و رأی آمریکا در صندوق بین‌المللی پول بسیار پر اهمیت هستش در اینجایی که مطرح میشه. اینجاست که این نرمش رو نه به عنوان یک نرمش بلکه به عنوان یک عقب نشینی در جهش میشه تلقی کرد. یعنی چی؟ یعنی آقای ترامپ ممکن بود اگر این زمان کرونا نباشه فشارهای حداکثریش بیشتر و بیشتر بشه در زمینه تحریم ها، ولی همکنون به نوعی نیستش، اصلا در این زمینه نیست، نه در مورد ایران، در مورد کشورهای دیگر هم همینطوره. همکنون مسئله شون حل مشکل داخلی خودشون چه از نظر اقتصادی، چه از نظر کرونا، چه فردای پس از کرونا، اصلا شرایط اقتصادی بسیار دگرگون خواهد بود. سال انتخابات آمریکاست. آمریکا علاقمند به هیچ گونه درگیری و فشار و جنگ نیست در منطقه. خوب اگر به نکاتی که گفتن دقت بکنین، 10-15 تا پروژه رو پشت سر هم آوردن که این و تمام رو نام بردن، برای اینکه پرونده ایران در منطقه در جهان خرابتر و بدتر از این هاست که بتواند ازش دفاع بکنه. یعنی ایران شما نگاه کنید در این شرایط میره یه دفعه موشک هوا میکنه، خب این فرصت رو میده که وزارت خارجه قطعنامه 2231 به سازمان ملل رو در مورد ایران مطرح کنه. نه، نرمشی نیست، ولی کاهش فشار رو اینها دیدن و اینها کارشون این است که بتوانن فشار رو افزایش بدن، مبادا به سوی کاهش تحریم ها حرکت کنه و گام برداره.
گفتگویی بود با رضا گوهرزاد. اما در مورد وضعیت رهبر کره شمالی طی روزهای اخیر گزارش‌های متعددی منتشر شده. در میان گمانه‌زنی درباره وضعیت رهبر کره شمالی که تا حدودی ناشی از عدم حضورش در انظار عمومی برای مدتی طولانی بوده، تصاویر ماهواره‌ای نشان داده که قطاری متعلق احتمالاً متعلق به کیم جونگ اون گزارش شده که از هفته گذشته در محوطه اقامتگاهش در ناحیه ساحلی در شرق کره شمالی پارک شده است. بکتوش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
تصاویر ماهواره‌ای را که وبسایتی به نام شمال 38 منتشر کرده که کارش مطالعات روی کره شمالی گزارش شده، چیزی در مورد وضعیت کیم جونگ اون نمی‌گویند و اطلاعات دولت کره جنوبی را بازتاب می‌دهند که رهبر کره شمالی در خارج از پیونگ‌یانگ پایتخت کره شمالی است. سئول همچنین مکررن اشاره کرده که نشانه های غیر معمول نبوده که بتواند حاکی از مشکلات سلامتی برای کیم جونگ اون باشد. این جلوی شایعات تایید نشده روبه رشد و گزارش های رسانه ها درباره سلامت کیم جونگ اون را نگرفته که از هنگامی انتشار یافتند که او یاد بوده 108 سال روز تولد پدر بزرگش کیم ایل سونگ بنیانگذار کره شمالی را در 15 آوریل 11 روز پیش از دست داد. او که نسل سوم خانوادهش برای رهبری کره شمالی است، از هنگام کسب قدرت پس از مرگ پدرش کیم جونگ ایل در اواخر سال 2011 میلادی هرگز اتفاق نیفتاده بود که در مراسم 15 آوریل که از مهمترین روزهای سال در کره شمالی است حضور نیابد. بسیاری از کارشناسان در کره جنوبی گمانه‌زنی درباره بیماری جدی کیم جونگ اون را کم اهمیت دانستند. اسوسییتد پرس افسوده احتمال نمی‌رود کره شمالی حتی در صورت از کار افتادن یا مرگ کیم جونگ اون با بحران فوری جدی مواجه شود، زیرا کس دیگری مانند خواهر پرنفوذش کیم یو جونگ فوراً به میان خواهد آمد. گرچه چشمانداز آتیه سیاسی بلند مدت شمال از نظر کارشناسان کره جنوبی نامعلوم خواهد بود. قطار کیم جونگ اون بنابر بررسی وبسایت 38 شمال از تصاویر ماهواره‌ای پیش از 21 آوریل سه‌شنبه 5 روز پیش به اقامتگاه او در ناحیه ساحلی وونسان در شرق کره شمالی رسیده و همچنان تا 5 شنبه 23 آوریل آنجا بود که آن وقت به نظر رسید برای حرکت جابجا شده، گرچه به نوشته آن وبسایت نشانه‌ای نبوده که کی ممکن است آنجا را ترک کند. اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام ایالات متحده که می‌نویسد به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده چون اجازه ندارد با رسانه‌ها گفتگو کند، گزارش داده که تازه‌ترین شایعات در مورد سلامت کیم جونگ اون ارزیابی ایالات متحده از این اطلاعات را که آنها گمانه‌زنی هستند تغییر نداده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز شنبه گزارش داد که کیم جونگ اون پیام تبریکی دریافت کرده از رئیس کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه به مناسبت اولین سالگرد نشستش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و در آن برای کیم جونگ اون آرزوی تندرستی و شادمانی شده است. شبکه تلویزیون نیپون در ژاپن به نقل از یک منبع حرکت جمعی از پزشکان کره شمالی در 19 آوریل یک شنبه گذشته از منطقه روستایی وونسان به پیونگیانگ را گزارش کرده است. در تحولی جداگانه گزارش شده اخیراً حدود 50 دکتر از چین با هواپیمایی مخصوص وارد کره شمالی شدند.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. 32 دقیقه و 10 ثانیه از بامداد روز دوشنبه 8 اردیبهشت سال 1399 خورشیدی را پشت سر گذاشتیم. همراه هستید با من شاهین بشیری در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
رئیس سازمان خصوصی سازی واگذاری 2 ورزشگاه به 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال برای سهولت انتقال به بخش خصوصی را تایید کرد. علیرضا صالح در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
این 2 ورزشگاه به نام این 2 باشگاه کردیم. یک سری ساختمانی داشت که هنوز سنداش به نامشون نشده بود، این کارها رو انجام دادیم. امیدوار هستیم تا مرداد ماه انشالله این 2 باشگاه را در بورس پذیرش کنیم.
بحث واگذاری 2 تیم پرهوادار سرخابی پایتخت به بخش خصوصی سالهاست از سوی مسئولان ورزش ایران عنوان می شود، اما تاکنون به دلایل مختلف این کار عملی نشده است. هر 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال زیر نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان اداره می شوند. دبیر فدراسیون فوتبال ایران ضمن تایید کمک نقدی فیفا به این فدراسیون عنوان کرد برای دریافت این کمک نقدی با مشکل تحریم‌های بانکی روبرو هستیم. مهدی محمد نبی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه ورزش سیما در این مورد گفته:
تا این لحظه که من خدمت شما هستم عدد و رقم رو اعلام نکردن و اون چیزی که اعلام میکنن در بحث انتقال قانونی شب راهکارهایی است که ما پیشنهاد دادیم به بخش مالی فیفا و بخش مالی فیفا بر اساس اون داره رایزنی‌هاشو میکنه که بتونیم این انتقال صورت بگیره.
فدراسیون جهانی فوتبال 2 روز پیش از کمک 150 میلیون دلاری به فدراسیون‌های عضو فیفا به دلیل جبران خسارات ناشی از ویروس کرونا خبر داده بود و سهم هر کشور را حدود 500 هزار دلار اعلام کرده بود. رئیس کمیته ملی المپیک ایران میگوید ورزشکاران المپیکی این کشور برای تعویق یک ساله المپیک حقوقی دریافت نخواهند کرد. رضا صالحی امیری در توضیح بیشتری در این مورد گفته به ورزشکارانی که سهمیه المپیک گرفتند مبلغ 60 میلیون تومان در دو نوبت پرداخت خواهد شد. 30 میلیون تومان توسط وزارت ورزش و 30 میلیون تومان توسط کمیته ملی المپیک. و این در حالی است که بازی‌های المپیک 2020 توکیو به دلیل گستردگی ویروس کرونا در جهان با یک سال تأخیر در سال 2021 برگزار خواهد شد. و به گفته مهدی دادرس عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران، رأی بازی جنجالی انجام نشده سپاهان پرسپولیس از هفته 20 لیگ برتر فوتبال قرار است روز دوشنبه 8 اردیبهشت از سوی این کمیته اعلام شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب با گزارش ورزشی که شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
شیوع کرونا همه را خانه نشین کرده، اما از رنج پشت درهای بسته کمتر کسی با خبر است. در سفره خالی زنان سرپرست خانوار چه می گذرد؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. قرنطینه، خانه نشینی، دورکاری، از دست دادن شغل، بیمار شدن، پرداخت هزینه های درمان، کنار گذاشتن همه برنامه های روزمره زندگی در کنار عدم حمایت دولت از کسانی که شغل خود را از دست داده اند، روزهای سختی را برای همه رقم زده است. در این میان، زنان سرپرست خانوار بی پناه تر از بقیه اقشار جامعه به دنبال لقمه نانی هستند. اما درهای بسته همه جا وجود دارد، درهایی که گاهی تنها با تن دادن به خواسته های مسئولان به عنوان آخرین راه حل موجود باز می شود. صدای زنی را می شنویم که برای دریافت وام به یک سازمان نیمه دولتی مراجعه کردند.
من یه خانم 42 ساله هم. یکی از خانمایی که سرپرست خانوارم، مادر سه فرزندم. 3 سال پیش به خاطر نیاز مالی که داشتم برای گرفتن وام خود اشتغالی رفتم، ولی مجبور شدم به خاطر تامین هزینه های زندگی خودم و بچه هام به خواسته کسی که مسئول این کار بود تن بدم تا بتونم واممو بگیرم. روزای خیلی بدی بود. ماها مورد سوء استفاده قرار گرفتم ولی نمیتونستم چیزی بگم. از یه طرف مورد تهدید قرار گرفتم، از یه طرفم از آبرو میترسیدم. مرسی که شما صدای من و زنان دیگه ای رو که مورد سوء استفاده قرار گرفتن و به گوش هم رسوندین.
صدای زنانی که رنج خود را بازگو کرده اند تغییر می کند. آنها از آشکار شدن هویت خود هراس دارند، زیرا می ترسند که با افشا شدن راز آزارگران آنها بار دیگر در معرض فشار قرار گیرند. از ستاره که مجبور شده به درخواست صیغه مردی در ازای دریافت وام تن دهد پرسیدم چرا شکایت نمی کند.
ببینی خانم، تو ایران صیغه کردن و صیغه شدن جور نیست، قانونیه. درسته من اگه بچه هم مریض نمی شد هرگز قبول نمی کردم صیغه اجباری اون آقا بشم. اون آقا از وضعیت مادر زندگیمون سوء استفاده کرد، ولی اصولا جرمی مرتکب نشده بود که ما بتونیم تو ایران از این آقا شکایت کنیم. ما رو مجبور کرد که صیغه‌اش بشیم، صیغه اجباری شدیم از روی نیاز مالی. تو ایران راه قانونی برای شکایت این سوء استفاده نیست. اینا پارتی‌هاشون کلفته، دستشون تو دولته، چی کار میتونستیم بکنیم؟ من و دوستم با پول اون آقا الان کارگاه خیاطی رو انداختیم و خرج بچه هامون رو میدیم. قبل از این که سیخ بشیم به ما میگو وام نیست، بودجه نیست، زامن بیار، هزار یک بهونه می آورد. همیشه هم میگو اگر سیغم بشین خودم کاراتون را میندازم، پول میدم، زامنتون میشم، مشکلتون حل میکنم. بالا به خدا خانم ما راضی بودیم وام 5 میلیونی رو بگیریم بی درد سر، ولی آسیب روحی روانی که تو رابطه سیغه با اون مرد قرار گرفتیم هیچ وقت قرار نگیریم. واقعا گفتن جزئیاتش عذاب آور. خانوم، شما یه خانومی میتونی من رو درک کنی. مجبور شدیم، از روی نیاز مالی مجبورمون کرد. تو وضعیت ایران کار نیست، هیچی نیست. چیزی که حق ما بود وامی که خب وام خود اشتغالی که حق ما بود انقدر ما رو گردون مجبور شدیم تن به خواستش بدیم، آسیب روحی روانی ببینیم.
اما تنها دریافت پول نیست که سبب می شود زنان در معرض خشونت قرار گیرند. یکی از شنوندگان برنامه صدای دیگر تجربه خود را از دریافت کمک برای تعمیر سقف خانه‌اش گفته است.
سلام، من زهرام. می‌خواستم درباره اتفاقی که واسه خودم افتاده براتون بگم. من 38 سالمه. مادر یه پسر 7 ساله‌ام. با مادر شوهرم که 68 سالشه با هم زندگی میکنیم. شوهرم 4 سال پیش تو تصادف ماشین کشته شد. شوهرم مسافرکش بود. ما تو محله یاخچی آباد منطقه 16 تهران هستیم. توی خونه 5 متری که این خونه از پدر شوهرم مونده. با مادر شوهرم پسرم با هم زندگی میکنیم. شوهرم تک فرزند بود. خواهربردار دیگه ندارم. حالا هم برای فوتش همه توی خونه هستیم. این خونه کلنگی و داغونه ولی ما راضیم. چون سخت بالا سرمون داریم. مستاجر نیستیم. من خودم تو آرایشگاه زمانه کار میکنم. صاحب آرایشگاه خانم خوبی، خیلی با هم مهربونه. ما از این راه امر معاش میکنیم. ولی خرجمون در نمیاد. کفوف زندگیمون رو نمیده. پارسال که برف و بارون زیاد بود دیوار خونمون نرم کشید. یه قسمتش از گچش سقفش ریخت. ترسیدم، خیلی ناراحت شدم. پول واسه تعمیرش نداشتم. خلاصه رفتم کمیته امداد که بهم کمک کنن. اونم گفتم اونجا بهت کمک میکنن. من رفتم به عمر بانوان مراجعه کردم. از اونجا هم یه سری امور اداری رو انجام دادم. بعد به من گفتم یه کارشناس میاد و برای بازرسی ببینه چقدر هزینهش میشه و بعدش این کار برام انجام میدم. خلاصه 5 روز بعد یه آقای به من زنگ زد و گفت میخواد بیاد خونه رو ببینه. از این حرفا طرفای زور بود. اومد خونه، این آقا رو که از همون اول لحظه اول که داخل خونه اومد اون میدونست که میخواد خونه یه سقف از خانوار رو تعمیر کنه، چش چرون بود، مرد هیز بود. شروع کرد به مطلک انداختن و از این حرفایی میزد که یعنی من که یه زن کاملا میفهم که یه مرد چرا باید همچین برخوردی داشته باشه. من بعدش رفتم بهشون گفتم این آقا که اومده بود اصلا رعایت نمیکرد. بعدش چند هم آقا به من زنگ زد، گفت چرا بیا تو دروغ گفتی، من ازش شکایت میکنم. گفت شما بیوه، شما دنبال کسی میگردید، دنبال کسی میگردید که باهاش باشی و از موقعیت من میخواست استفاده کنی. خیلی حرفای بعد بیرا برمزن. بعد از اون نه تنها سقف خونم درست نکردم، بلکه دیگه جواب هم ندادم. آخرستم مادشه هم مجبور شد طلاهاش رو بفروشه. من هم یه حلقه داشتم اونو فروختم. ولی هنوز که هنوز اون آقا با شماره مختلف بهم زنگ میزنه، مزاحمت میکنم. تا چندین بار به جاهای مختلف مثلا پلیس، مخابرات رفتم که این آقا مزاحم من میشه، ولی هیچ کس رسیدگی نکرد. هنوز هم مزاحم من میشه، بهم تلفن میزنه، از شماره مختلف زنگ میزنه. حتی خطم رو عوض کردم، بازم زنگ میزنه. حرفای زشت میزنه، میگه بیا سیغم شو، بیا با هم باشیم. من از ترس آبروم که بیوه هم میترسم بیشتر از این پیگیری کنم که نکنه انگشت‌نمایی توی محل بشم. رفتم مشکلم حل بشه، برام مشکل بزرگتری درست کردم. در حال من خواستم مشکل خودم براتون بگم. امیدوارم که این بیشرف هم یه روز به سزای اعمالش برسه.
روزهای کرونایی، روزهای خانه نشینی و بیکاری، روزهای ماندن پشت درهای بسته میگذرد. اما آنچه باقی میماند صدای زنانی است که از رنج خود در این دوران سخن گفتند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. اگر شما هم در این روزهای سخت با تجربه‌های مشابهی روبرو شدید، صدایتان را برای ما ارسال کنید. شناسه کاربری @فرداگرام در کانال تلگرام رادیو فردا. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.